سلام به شما، خیلی خوش اومدید. امروز قراره یه نگاه خیلی دقیق بندازیم به اختلال وسواسی جبری یا همون OCD و چند تا اختلال دیگه که یه جورایی فامیلش حساب میشن.
سلام، بله. اختلالاتی که گرچه ظاهرشون فرق میکنه ولی هسته اصلیشون شبیه.
دقیقاً. ما اینجا یه سری مطالب از کتاب مرجع روانپزشکی کاپلان و صادوک داریم و میخوایم با هم ببینیم این منابع معتبر چی میگن. یعنی هدفمون اینه که بفهمیم اصلا این اختلالات چی هستن، علائمشون چیه و خب چه راهکارهایی برای درمانشون وجود داره.
و نکته مهم همین ارتباطشونه، یعنی وجود اون افکار مزاحم و ناخواسته و بعدش اون رفتارهای تکراری که فرد انگار مجبوره انجام بده.
خب پس بیاین از خود OCD شروع کنیم. متن میگه مشخصه اصلیش یا وسواس فکریه یا عمل جبری.
بله.
وسواس فکری یعنی چی؟ یعنی اون فکرها، تصورات یا حتی تکانه هایی که هی میان تو ذهن ناخواستن و خیلی هم استراب میارن.
دقیقاً.
و اعمال جبری هم میشن اون کارهای تکراری، حالا یا رفتاری مثل شستن و چک کردن یا حتی ذهنی مثل شمردن که فرد حس میکنه باید انجامشون بده تا اون استراب کم شه یا جلوی یه اتفاق بد گرفته شه. درسته؟
آفرین، نکته کلیدی همینه و این کارها معمولاً وقت گیرن، یعنی خیلی وقت فرد رو میگیرن و زندگیش رو مختل میکنن.
خب این اعمال جبری چطور کار میکنن؟ یعنی واقعا ربطی به اون فکر اولیه دارن؟
سوال خوبیه. ببینید، متن تاکید میکنه که این کارها اغلب یا هیچ ربط منطقی به اون فکر وسواسی ندارن یا اگر هم دارن خیلی افراطی و بیش از حد انجام میشن.
آها، مثلا چی؟
مثلا کسی که وسواس آلودگی داره، خب شاید یه بار شستن دست منطقی باشه، ولی اینکه ساعت‌ها بشوره این دیگه افراطیه. این کار رو میکنه که اون فکر آلودگی رو مثلا خنسا کنه، ولی ارتباطش منطقی نیست دیگه.
فهمیدم. تو این منابع آماری هم هست که کدوم وسواس‌ها یا اجبارها شایع‌ترن؟
بله، جالبه. شایع‌ترین وسواس‌هایی که همین آلودگیه، حدود 45%. بعدش شک و تردیدهای مکرر، مثلا نکنه در رو نبسته باشم، اینم حدود 42%. نیاز به تقارن و نظم هم هست، حدود 31%.
و اجبارها؟
شایع‌ترینش چک کردنه، حدود 63% موارد. بعدش شستشو، 50%. شمردن هم هست، حدود 36%.
یه سوال که همیشه برای من مطرح بوده اینه که آیا خود فرد میفهمه که این فکر یا رفتارش غیر منطقیه؟ یعنی متوجه افراطی بودنش هست؟
این نکته خیلی مهمیه. ببینید، اکثر افراد مبتلا حداقل تا حدی میدونن. به این آگاهی میگن بصیرت.
بصیرت.
آره، یعنی میفهمن که ترسشون زیادیه یا کارشون افراطیه. ولی خب شدت این بصیرت فرق میکنه.
چطور فرق میکنه؟
بعضیا بصیرت خوبی دارن، یعنی کاملا میدونن غیر منطقیه. بعضیا یکم ضعیف‌تره، شک دارن. میگن شاید واقعا لازم این کار. و تو موارد شدید ممکنه فرد اصلا بصیرت نداشته باشه و اون فکر وسواسی رو کاملا باور داشته باشه. انگار یه جور باور هذیانی میشه.
وای. و این وضعیت چقدر طول میکشه؟ یه دوره است و تموم میشه؟
نه، متاسفانه. OCD معمولا یه اختلال مزمنه، یعنی بلند مدته.
بلند مدت؟
بله. البته شدتش میتونه کم و زیاد بشه، دوره های بهتر و بدتر داره، ولی اگه درمان نشه معمولا باقی میمونه و خب خیلی رو زندگی اثر میذاره. روابط، کار، تحصیل، همه چی.
سن شروعش کی هست معمولا؟
میانگینش حدود 20 سالگیه، ولی نکته جالب اینه که تو پسرها معمولا زودتر شروع میشه، حتی اوایل نوجوانی، مثلا 13 تا 15 سالگی.
آها، چه جالب.
ولی تو خانم‌ها بیشتر اوایل بزرگسالی، مثلا 20 تا 24 سالگی خودش رو نشون میده.
خب این از OCD. حالا بریم سراغ یه اختلال دیگه که اینجا کنارش اومده، اختلال بدریخت انگاری بدن یا BDD. این دیگه انگار تمرکز میره روی ظاهر. آره؟
دقیقاً. تو BDD مشکل اصلی اشتغال ذهنی خیلی شدیده با یک یا چند تا نقص. حالا این نقص یا خیلی جزئیه یا اصلا وجود خارجی نداره و فقط تو ذهن فرده.
یعنی بقیه نمیبیننش؟
یا اصلا نمیبینن یا خیلی بی اهمیت میدوننش. ولی برای خود اون فرد این نقص خیلی بزرگه و باعث رنج زیادی میشه.
و اینم مثل OCD رفتار تکراری داره؟
بله، حتما. این درگیری ذهنی با رفتارهای تکراری همراهه. مثلا چی؟ مثلا ساعتها جلوی آینه موندن و چک کردن اون نقص. یا تلاش برای پوشوندنش با آرایش زیاد یا لباس خاص.
پرسیدن از بقیه چطور؟
آره، مدام از دیگران نظر میپرسن یا پوستشون رو میکنن تو اون ناحیه. حتی مقایسه کردن ذهنی خودشون با بقیه هم یه جور عمل ذهنی تکراری حساب میشه.
این دیگه خیلی شدید به نظر میاد. یعنی واقعا زندگیشون مختل میشه؟
بله، شدیدن. این فقط یه نگرانی معمولی نیست. اشتغال ذهنی تمام وقته که باعث ناراحتی خیلی شدید میشه و عملکرد فرد رو تو کار، تحصیل، روابط اجتماعی کلا مختل میکنه.
ممکنه مثلا طرف از خونه بیرون نره؟
دقیقاً، خیلیاشون منزوی میشن چون میترسن بقیه متوجه اون نقص خیالیشون بشن. منابع میگن شایع ترین نگرانی ها مربوط به پوسته، مثلا جوش و لک. بعدش موه، مثلا کم پشتی یا موه زائد. بینی هم خیلی شایعه.
نکته نگران کننده ای هم بود تو متن انگار.
بله، و خیلی هم مهمه. متاسفانه خطر افکار خودکشی و اقدام به خودکشی تو افراد مبتلا به بی‌دیدی خیلی بالاست. این نشون میده عمق رنج این افراد چقدر زیاده و چقدر این اختلال باید جدی گرفته بشه.
و اینجا هم بحث بصیرت هست؟ یعنی میدونن نگرانیشون بیمورده یا نه؟
بله، مثل OCD اینجا هم شدت بصیرت متفاوته. بعضی ها میدونن اغراق میکنن، بعضی ها شک دارن، بعضی هم کاملا باور دارن که اون نقص واقعیه و خیلی هم بزرگه.
عجب دنیای پیچیده ایه. خب، از فکر و ظاهر حالا میرسیم به وسایل. اختلال انباشتگری، این همون چیزیه که طرف خونش پر از وسیله است؟
بله، تقریبا. مشکل اصلی اینه که فرد نمیتونه وسایلش رو دور بریزه یا ازشون جدا بشه. اصلا براش خیلی سخته.
حتی اگه به درد نخور باشن؟
دقیقاً، فارغ از ارزش واقعی اون وسیله. این ناتوانی از کجا میاد؟ از یه نیاز درونی که حس میکنه باید اون وسیله رو نگه داره و یه استراب و ناراحتی شدید وقتی حتی به فکر دور انداختنش میفته.
چرا اینجوری میشن؟ یعنی فکر میکنن لازم اون وسیله؟
ممکنه حس کنن اون وسیله یه جورایی مهمه یا بعدن لازم میشه یا حتی بهش یه حس عاطفی پیدا کردن. انگار اون وسیله بخشی از هویتشونه.
و نتیجهش میشه اون خونه های خیلی شلوغ و به هم ریخته؟
دقیقاً. نتیجهش جمع شدن کوهی از وسایلی که دیگه فضای زندگی رو پر میکنه. اتاق خواب، آشپزخونه، حموم، اینا دیگه قابل استفاده نیستن یا خیلی سخت میشه استفاده کرد.
خب این فقط یه بی‌نظمی ساده نیست پس؟
اصلاً، این وضعیت هم برای خود فرد خیلی ناراحت کننده است و عملکردش رو مختل میکنه، هم میتونه خطرناک باشه. خطر آتش سوزی، مشکلات بهداشتی.
جالبه، این مشکل با چیز دیگه ای هم مرتبطه؟
آره، منابع میگن اغلب با بی‌تصمیمی شدید همراهه. یعنی فرد نمیتونه تصمیم بگیره چی رو نگه داره، چی رو بندازه دور. کمالگرایی هم هست، مثلا میخواد وسایل رو کامل مرتب کنه، ولی هیچ وقت نمیشه، در نتیجه هیچ کدوم رو دور نمیندازه. اجتناب هم همینطور.
از کی شروع میشه معمولا؟
میگن ریشه هاش ممکنه تو سنین پایین تر باشه، ولی معمولا با بالا رفتن سن مشکل خیلی شدیدتر و واضح تر میشه. شیوعش هم کم نیستا، بین 2-6% جمعیت.
2-6%؟ خب بریم سراغ دوتای بعدی که انگار بیشتر رفتاری هن. کندن مو یا تریکوتیلومانیا.
بله، و خراش پوست یا اکسکوریاسیون. این دوتا توی یه دستبندی به اسم رفتارهای تکراری متمرکز بر بدن قرار میگیرن.
اولی کندن مو. یعنی چی؟
یعنی فرد به طور مکرر موهای خودش رو میکنه، معمولاً از سر، ابرو یا مژه ها. و انقدر این کار رو تکرار میکنه که باعث ریزش موی قابل توجه میشه.
و نمیتونه جلوی خودش رو بگیره؟
نکته مهم همینه. تلاش میکنه که کمترش کنه یا متوقفش کنه، ولی موفق نمیشه. و خب این وضعیت براش ناراحتی ایجاد میکنه و تو کار و زندگیش اختلال به وجود میاره.
چرا این کار رو میکنه؟ فقط یه عادت عصبیه؟
نه، پیچیده تر از این حرف هست. خیلی وقتا قبل از کندن مو یه حس تنش یا استراب فزاینده داره.
آها.
رضایت یا رهایی از اون تنش رو بهش میده. یه جورایی موقتی آرومش میکنه.
و این چرخه هی تکرار میشه.
دقیقاً، این چرخه تنش، کندن، رهایی باعث میشه رفتار تقویت بشه. جالبه که این میتونه هم آگاهانه باشه، یعنی فرد بشینه و تمرکز کنه رو کندن مو، هم نیمه آگاهانه. مثلا حواسش نیست، داره تلویزیون میبینه، دستش میره سمت موهاش.
شیروش چقدره؟
حدود 1 تا 2% توی دوره 12 ماهه. و نکته جالبتر این که تو خانومها خیلی شایع تر از آقایونه.
خب، خیلی شبیه به این اختلال خراش پوسته. اون چیه؟
آره، خیلی شبیهن. تو اختلال خراش پوست، فرد به طور مکرر پوست خودش رو میکنه یا میخراشه.
که جاهای بدن معمولاً؟
بیشتر صورت، بازوها، دستها. و اینقدر این کار رو میکنه که زخم و ضایعه پوستی ایجاد میشه.
و اینجا هم همون الگوی تلاشه ولی ناموفقه؟
بله، دقیقاً. تلاش میکنه متوقفش کنه ولی نمیتونه. و این کار باعث ناراحتی و اختلال تو عمل کردش میشه. البته باید مطمئن شد که این کندن پوست به خاطر یه مشکل دیگه مثل بیماری پوستی یا مصرف مواد نیست.
الگوی احساسیش هم شبیه اون تنش و رهایی؟
بله، خیلی مشابهه. اون احساس تنش قبلش و اون حس رهایی یا رضایت بعدش اینجا هم وجود داره. شیوع اینم حدود 1.4% و اینم باز تو خانوما بیشتر دیده میشه.
خیلی عجیبه که این رفتارا با اینکه ظاهرشون متفاوته انقدر ویژگی مشترک دارن. تکرار، عدم کنترل، اون حسای قبل و بعدش. خب حالا که یکم با خود این اختلالا آشنا شدیم، بریم سراغ علتشون. چرا اینجوری میشه؟ منابع در مورد دلایل زیستی، مغزی چیزی میگن؟ من یکی که خیلی کنجکاوم بدونم.
بله بله، اتفاقا بخش خیلی جالبش همینه. منابع میگن عوامل ژنتیکی بی تأثیر نیستن، یعنی انگار یه استعداد ارثی برای ابتلا به این گروه از اختلالات وجود داره.
یعنی تو خانواده ممکنه تکرار بشه؟
بله، اما مهمتر از اون، مطالعات تصویربرداری مغزی مثل FMRI نشون دادن که فعالیت تو بعضی مدارهای خاص مغزی در افراد مبتلا به خصوص تو OCD با افراد سالم فرق داره. یه جورایی انگار این مدارها متفاوت کار میکنن.
چه مدارهایی؟ میشه یکم ساده تر بگین؟
حتماً. ببینید، صحبت از یه شبکه ارتباطی تو مغز به اسم مدارهای کورتیکو استریات و تالامو کورتیکال. اسمش سخته، خلاصش میشه CSTC.
CSTC؟ خب؟
آره، فکر کنید مثل یه بزرگراه خیلی مهم تو مغزه که چند تا منطقه کلیدی رو به هم وصل میکنه. قشر پیشانی که کارش تصمیم گیری و کنترله، یه بخشی به اسم استریاتوم که تو عادت‌ها نقش داره و تالاموس که مثل یه مرکز تقویت و پخش پیام عمل می‌کنه.
خب این بزرگراه تو این افراد چطوریه؟
به نظر میرسه تو OCD و شاید بقیه این اختلالات عملکرد این بزرگراه مختل شده. انگار یه جاهایش ترافیک زیاده یا پیام‌ها درست رد و بدل نمیشن.
مثلا چه پیام‌هایی؟
پیام‌های مربوط به خطا یا خطر. انگار مغز بیش از حد به این پیاما گیر میده و نمیتونه به راحتی تشخیص بده که الان دیگه خطر رفع شده یا اون فکر اولیه اشتباه بوده. سیستم هشدارش زیادی فعاله انگار.
آها، خیلی جالب شد. مواد شیمیایی مغز چطور؟ اونا هم نقش دارن؟
قطعاً. انتقال دهنده های عصبی مثل سروتونین که احتمالاً اسمش رو زیاد شنیدید.
بله، سروتونین.
دوپامین، گلوتامات، اینا هم تو عملکرد همین مدارهای CSTC و نهایتاً بروز علائم نقش کلیدی دارن.
پس واقعاً یه پایه و اساس زیستی مشخص وجود داره. این خیلی مهمه. خب، با این حساب، درمان چی؟ چه راهکارهایی توی منابع پیشنهاد شده؟
خوشبختانه درمانای مؤثری وجود داره. معمولاً 2 تا رویکرد اصلی هست، دارودرمانی و رواندرمانی، که خیلی وقتا با هم ترکیب میشن تا بهترین نتیجه رو بدن.
اول از داروها بگیم. چه داروهایی کمک میکنن؟
برای OCD خط اول درمان معمولاً داروهایی که روی سیستم سروتونین کار میکنن. بهشون میگن مهار کننده های انتخابی بازجذب سروتونین یا SSRI.
SSRI ها. مثل چی؟
داروهایی مثل فلوکستین، سرترالین، اینا معروفترن. اینا با تنظیم سطح سروتونین کمک میکنن شدت وسواس‌ها و اون اجبارها کم بشه. یه داروی قدیمی تر هم هست به اسم کلومیکامین که اونم خیلی موثره، گرچه از دسته SSRI ها نیست.
نکته‌ای در مورد دوزشون هم بود انگار.
آره، نکته مهمیه. معمولاً دوزی از این داروها که برای درمان OCD لازمه بالاتر از دوزیه که مثلا برای درمان افسردگی استفاده میشه.
آها، برای BDD چی؟
برای BDD هم همین SSRI ها مؤثرن و خط اول درمان به حساب میان.
و برای انباشتگری؟
جالبه که منابع میگن برای اختلال انباشتگری پاسخ به دارو به خوبی OCD یا BDD نیست. یعنی دارو ممکنه کمک کنه ولی معمولاً به تنهایی کافی نیست.
خب، پس میرسیم به روان درمانی که به نظر میاد خیلی مهم باشه، نه؟ مخصوصاً با این جنبه‌های رفتاری.
دقیقاً، روان درمانی به خصوص درمان شناختی رفتاری یا CBT واقعاً سنگ بنای درمان این اختلالاته.
CBT؟
بله، و برای خود OCD یه تکنیک خیلی خاص و خیلی مؤثر توی CBT داریم به اسم مواجهه و جلوگیری از پاسخ یا ERP.
ERP؟ این چیه؟
این روش که دیگه استاندارد طلایی درمان OCD شده، به زبان خیلی ساده یعنی این فرد با کمک درمانگر به تدریج با موقعیت‌ها یا افکاری که وسواسش رو فعال می‌کنه روبرو میشه. این میشه مواجهه.
خب،
اما همزمان یاد میگیره که اون کار تکراری و جبری همیشگی رو انجام نده. اینم میشه جلوگیری از پاسخ. مثلا اگه وسواس آلودگی داره به یه چیزی که فکر می‌کنه کثیف دست میزنه ولی بعدش دستش رو نمیشوره یا کمتر میشوره.
وای، سخت به نظر میاد.
اولش سخته، بله، ولی به مرور به مغز کمک میکنه یاد بگیره که اولا اون موقعیت اونقدر هم خطرناک نیست، ثانیاً اون استراب حتی بدون انجام عمل جبری خودش کم کم فروکش میکنه. انگار مغز دوباره برنامه ریزی میشه.
چقدر جالب. این ERP فوق‌العاده است. برای بقیه اختلالات هم تکنیک خاصی هست؟
بله، برای کندن مو و خراش پوست یه تکنیک دیگه از خانواده CBT خیلی کاربرد داره به اسم آموزش وارونه سازی عادت یا HRT.
وارونه سازی عادت؟
آره، تو این روش اول فرد یاد میگیره که دقیقاً کی و کجا بیشتر اون رفتار رو انجام میده، یعنی آگاهیش رو بالا میبریم. بعد یه رفتار جایگزین یاد میگیره، یه کاری که با کندن مو یا پوست منافات داشته باشه.
مثلا چی؟
مثلا به محض اینکه حس کرد دستش میخواد بره سمت مو یا پوست، دستش رو مشت کنه یا با یه وسیله‌ای بازی کنه. یه کاری که اون دست رو مشغول نگه داره و چرخه رو بشکنه.
فهمیدم. برای BDD و انباشتگری چطور؟
برای اونا هم رویکردهای تخصصی مبتنی بر CBT وجود داره. برای BDD تمرکز روی به چالش کشیدن اون باورهای منفی و تحریف شده در مورد ظاهره و کم کردن رفتارهای تکراری مثل چک کردن آینه. برای انباشتگری هم روی مشکل در تصمیم گیری، ارزش‌گذاری وسایل و مهارت‌های سازماندهی و دور ریختن کار میشه.
آیا درمان‌های خیلی پیشرفته تری هم هست؟ مثلا برای مواردی که اصلا به اینا جواب نمیدن؟
بله، برای موارد خیلی خیلی شدید و مقاوم به درمان OCD، یعنی کسایی که دیگه به ترکیبی از چند دارو و روان درمانی فشرده هم جواب ندادن، گزینه‌های دیگه‌ای هم مطرح میشه، ولی خیلی نادرن.
مثل چی؟
یکیش تحریک عمیق مغز یا DBS هست. تو این روش الکترودهای خیلی ظریفی توی همون نواحی خاص مدارهای CSTC که گفتیم کاشته میشه و با ارسال پالس‌های الکتریکی سعی میکنن فعالیت اون مدارها رو تنظیم کنن.
جراحی مغز هم گفتید؟
بله، حتی جراحی مغز، مثلا سینگولوتومی که میان یه سری ارتباطات رو تو بخشی از اون مدارها قطع میکنن، هم تو موارد بسیار بسیار نادر و شدید انجام شده. ولی باید خیلی تاکید کنم اینا روش‌های خط آخر درمانن و فقط برای درصد خیلی خیلی کمی از بیماران در نظر گرفته میشن.
خب، فکر میکنم با این توضیحات خیلی کامل یه تصویر خیلی روشنتری از این اختلالات و درمانهاشون پیدا کردیم. پس اگه بخوایم یه جنبندی برای شما که گوش میدید داشته باشیم، مهمترین نکته اینه که OCD و اختلالات و مرتبط باهاش مشکلاتی واقعی‌ان با ریشه‌های مشخص زیستی.
دقیقاً، اینا صرفاً عادت بد یا فکر و خیال زیاد نیستن. الگوهای فکری و رفتاری هن که تکرار میشن، مزاحمن و باعث رنج و عذاب واقعی و اختلال جدی تو زندگی میشن.
اما خبر خوب اینه که درمانهای مؤثری براشون وجود دارن، هم دارویی، هم روان درمانی.
بله، و باید یادمون باشه اینا مثل یه طیف میمونن، یعنی شدت علائم، نوع علائم تو هر فردی میتونه متفاوت باشه. برای همین تشخیص دقیق خیلی مهمه. باید یه متخصص وضعیت رو بررسی کنه و یه برنامه درمانی مخصوص همون فرد طراحی بشه
که ممکنه ترکیب دارو و روان درمانی باشه.
بله، اغلب بهترین نتیجه با ترکیبه و البته انگیزه خود فرد برای درمان و اینکه چقدر به مشکلش بصیرت داره هم تو موفقیت درمان خیلی نقش داره.
و به عنوان یه فکر نهایی برای شما که همراه ما بودید، ما گفتیم که یه سری مدارهای مغزی خاص مثل همین CSTC تو این اختلالات نقش دارن، درسته؟
بله.
و گفتیم این مدارها به طور عادی کارشون تنظیم عادتها، تشخیص خطا، تصمیم گیری، کنترل هیجانات و اینهاست. خب حالا که اینو میدونیم، یکم فکر کنید. چطور ممکنه الگوهای فکری و رفتاری خفیفتر، اون چیزایی که شاید بشه گفت شبه وسواسی هستن و تو زندگی روزمره خیلی از ماها که تشخیص رسمی نداریم دیده میشن؟
مثل چی مثلا؟
مثل نمیدونم چک کردن چند باره قفل در، یا نیاز به این که همه چی روی میز کارمون کاملا مرتب باشه، یا حتی شیوه تصمیم گیری هامون. چطور ممکنه اینها هم تحت تأثیر عملکرد همین مدارها باشن و یه جورایی روی عادتها و انتخابهای روزمره ما اثر بذارن؟ این میتونه یه موضوع جالب برای فکر کردن باشه.
دقیقاً، مرز بین عادت و وسواس کجاست؟
از اینکه تو این کاوش عمیق در منابع همراه ما بودید خیلی ممنونیم.